صبح روز دوشنبهتون بخیر. 23 روز از بهمن ماه، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپور هستم، در این یک ساعت با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر خواستار تحقیق سازمان ملل در مورد مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران شد.
دونالد ترامپ درباره علاقمندی اسرائیل و فلسطینی‌ها به صلح ابراز تردید کرد.
وزیر خارجه روسیه می‌گوید اصلاح توافق هسته‌ای با ایران غیر واقع بینانه است.
کمپین حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه قوه قضاییه را مسئول مرگ کاووس سید امامی شهروند ایرانی کانادایی دانست و خواستار تحقیق سازمان ملل در مورد مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران شد. کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، حدود دو هفته پیش به همراه چند نفر دیگر از فعالان محیط زیست بازداشت شد و دادستان تهران عباس جعفری دولت‌آبادی روز یک شنبه علت مرگ وی را خودکشی اعلام کرد. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سعدی.
باز هم خبر خودکشی یک زندانی در زندان‌های ایران و این بار کاووس سید امامی، استاد جامعه شناسی و فعال محیط زیست که بعد از دو هفته بازداشت از سوی نیروهای امنیتی در زندان جان سپرد. خبری که عصر شنبه در شبکه‌های اجتماعی و به نقل از خانواده این زندانی منتشر شد و خیلی زود واکنش‌های بسیاری برانگیخت، تا اینکه دیروز یک شنبه چندین تشکل علمی و برخی افراد درباره مرگ مشکوک کاووس سید امامی و همینطور بازداشت تعدادی دیگر از فعالان محیط زیست از جمله کاوه مدنی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، هومن جوکار، مدیر پروژه یوز آسیایی و مراد طاهباز، فعال محیط زیست و میراث فرهنگی اظهار نظر کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان به چنین اتفاق‌هایی شدند. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و از مسئولان پیشین سازمان حفاظت محیط زیست در دولت اول حسن روحانی، درباره موج برخورد با برخی فعالان محیط زیست به رادیو فردا میگوید
دو هفته یا سه هفته قبل برخی از مقامات که بنده دقیقاً نمیدونم کی بودن، اینها اظهار داشتن که کارشناسا و خبرنگارا از پرداختن به مصیبت‌های محیط زیستی مثلا مثل خشکسالی، مانند آلودگی هوا، مانند ریزگردها خودداری بکنن و یواش یواش این گونه مطالب رفتن جزء مطالبی که نباید راجعشون صحبت بشه. بنده حدس می‌زنم این رو گفتن به خاطر اینکه شاید حمله بر سیاه نمایی بود و بعد شروع شد این دستگیری ها.
دیروز همچنین چهار انجمن علمی و فرهنگی در نامه‌ای سرگشاده از حسن روحانی رئیس جمهوری خواستند تا نهادهای مسئول در مرگ کاووس سید امامی فعال محیط زیست را ملزم به پاسخگویی کند. انجمن علوم سیاسی، انجمن جامعه شناسی، انجمن مطالعات صلح و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در نامه‌ای سرگشاده خود به حسن روحانی نوشتند که تداوم نگاه امنیتی به نهادهای آموزش عالی و فعالیت‌های علمی و بی‌توجهی به قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به آیین دادرسی با شعارهای حسن روحانی همخوانی ندارد. این در حالی است که یک شنبه عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، با تایید مرگ کاووس سید امامی در زندان گفت که بازداشت شدگان اخیر در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی به آنچه او جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده در حوزه‌های استراتژیک نامید اقدام می‌کردند. دادستان تهران تایید کرد که آقای سید امامی یکی از این بازداشت شدگان بوده و مدعی شد که او خودکشی کرده است. از سوی دیگر اما محمد رضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ایران، در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که بازداشت شدگان سیاسی نبودند و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده هم نداشتند. معصومه ابتکار، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست، و محمود صادقی، دیگر نماینده مجلس، نیز درباره بازداشت گروهی از فعالان تشکل‌های محیط زیستی ابراز نگرانی کردند و آقای صادقی در حساب کاربری توییتر خود نوشت که دلیل مرگ مشکوک کاووس سید امامی در زندان را از مسئولان زیربط جویا شده اما پاسخ درستی دریافت نکرده است. در همین حال روز گذشته کمپین حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه قوه قضاییه جمهوری اسلامی را مسئول مرگ کاووس سید امامی شهروند ایرانی کانادایی دانست و خواستار تحقیق سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی درباره مرگ‌های مشکوک در زندان‌های جمهوری اسلامی شد. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر مقیم آمریکا، درباره مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
می‌تونم حداقل اسم 25 نفر رو که فقط در دو دهه گذشته در زندان درگذشتند در مرگ‌های مشکوک، از زهرا کاظمی، اکبر محمدی، ولی الله فیض مهدوی، زهرا بنی یعقوب و و و تعداد بسیاری از اونها رو اسم ببریم که هیچ وقت مرگ اونها پیگیری نشده و دلیل فوت اونها معین نشده.
در یک ماه اخیر و به ویژه بعد از اعتراض‌های سراسری دیماه ایران، خبر مرگ مشکوک چند زندانی امنیتی و سیاسی در زندان‌ها که خودکشی عنوان شد منتشر شده است. خبرهایی که بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشته است.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت فلسطینی‌ها به دنبال صلح نیستند. آقای ترامپ در گفتگو با یک روزنامه اسرائیلی با اشاره به مسئله صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها تأکید کرد مطمئن نیست اسرائیلی‌ها هم به دنبال صلح با فلسطینی‌ها باشند. آقای ترامپ گفته است در حالی که مناسبات میان آمریکا و اسرائیل در سطحی عالی قرار دارد، صلح با فلسطینی‌ها این مناسبات را بهتر خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا شهرک سازی اسرائیلی ها را مانعی برای پیشبرد مسئله صلح دانسته و گفته است اسرائیلی ها نیز در زمینه شهرک سازی باید مراقب باشند. از زمان به رسمیت شناختن اورشلیم بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی واشنگتن در روز 15 آذر، روابط آمریکا و تشکیلات خودگردان فلسطینی به سردی گرایده است. خب همونطور که گفته شد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده فلسطینی‌ها در حال حاضر به دنبال صلح نیستن، اما همزمان او مطمئن نیست که اسرائیل هم به صلح با فلسطینی‌ها علاقه‌مند باشه. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مرشد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، چه ارزیابی دارین شما از موضع جدید آقای ترامپ؟
عرض کنم که موضع آقای ترامپ در رابطه با فلسطینی ها که به هر حال هیچ گونه جای شوکه شدن نداشته. میدونیم که ایشون هم در کارزار انتخاباتی خیلی به فلسطینی ها انتقاد کرد و بعد هم که مسئله انتقال سفارت به اورشلیم به وجود اومد و همچنین برای تنبیه فلسطینی ها که گفت که کمک مالی بهشون نمی کنم و اینکه رهبران فلسطینی حاضر نشدن با معاون رئیس جمهور ملاقات بکنن، ایشون رو خیلی ناراحت کرد. تنها جنبه ای که شاید بشه گفت جدید بود در این صحبت ایشون این بود که اعلام کردن که اسرائیلی ها هم علاقه چندانی به صلح ندارن، که به نظر میاد بیان واقعیتی است ولی تا به حال این شکلی بیان نشده بود.
خب این موضع آقای ترامپ در عمل چه تأثیری میتونه بر فرایند صلح بین اسرائیل و فلسطین بر جای بگذاره؟
ببین، به نظر من اولا که ما واقعا با یه فرایند صلح روبرو نیستیم. من اسم اینو میذارم یک فرایند طلاق، که خیلی هم طلاق سختی هست. وکلای دو طرف دارن با هم دیگه چانه میزنن سر مسائلی که در این وسط مربوط است، حالا در رابطه با شرایط جدایی و غیره. و واقعیتش این است که با وجود اینکه آقای ترامپ داماد خودشون رو مسئول صلح میان عرب و اسرائیل کرده بود، ایشون در این یک سالی که گذشته هیچ گونه طرحی رو نتونسته ارائه بده که با موافقت دو طرف روبرو بشه. بنابراین اذعانشون فکر میکنم به یک شکلی هم بیان این هست که فعلا چیزی در چنته برای ارائه ندارن که بخوان این دو طرف رو، این دو گروه رو به سر میز مذاکره برگردونن. و واقعیتش این هم هست که دولت کنونی آقای نتانیاهو یکی از دست راستی در این دولت هایی است که ما در تاریخ اسرائیل دیدیم و واقعا هیچ گونه علاقه ای به مذاکره با فلسطینی ها نداره. و همونجوری که گفتم، از سوی دیگر شرط و شروطی هم که گذاشته شده چه از طرف اسرائیل چه از طرف آقای ترامپ مبنی بر انتقال سفارت، هیچ رهبر فلسطینی رو هم قادر نخواهد کرد که در این مقطع زمانی حاضر بشه بیاد پای میز مذاکرات صلح بنشینه. بنابراین ما با این وضعیت موجود روبرو هستیم.
ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
با تشکر از شما.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید اصلاح برنامه جامع اقدام مشترک برجام امری غیر ممکن است. وزیر خارجه روسیه روز یکشنبه در کانال تلویزیونی روسیه یک تاکید کرد آمریکا بیش از آن که توافق هسته‌ای با ایران را نفی کند، در پی تغییر شکل آن است که به گفته وی امری کاملا غیر واقعی است. ایران، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا همراه با آلمان در تیر ماه سال 94 بر سر حل و فصل برنامه هسته ای ایران و برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران به توافق رسیدند. ایران در چارچوب این برنامه پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ایش را متوقف کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق توصیف کرده و خواستار اصلاح آن شده است. آقای ترامپ همچنین گفته است ایران با ادامه برنامه موشکی خود و فعالیت‌های به گفته وی بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه خاورمیانه به روح برجام وفادار نبوده است. ایران این اتهام را رد می‌کند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور به گفته او ضربات سنگینی به نیروهای ایرانی و سوریه‌ای در خاک سوریه زده است. به گزارش رویترز آقای نتانیاهو روز یکشنبه در آغاز نشست کابینه اسرائیل گفت که سیاست جنگی این کشور در برخورد با هر کسی که به گفته او قصد آسیب به اسرائیل را داشته باشد تغییر نکرده است. ساعتی پیش از اظهارات نخست وزیر اسرائیل، وزیر اطلاعات این کشور هم گفته بود که حملات هوایی اخیر به نقاطی در سوریه پیام روشنی به ایران در به گفته او تحمل نشدن حضورهای نظامیش در همسایگی اسرائیل داده است. اسرائیل میگوید به دنبال پرواز یک پهپاد ایرانی بر فراز بلندی‌های جولان به چندین نقطه در خاک سوریه حمله کرده است. یک جنگنده اسرائیلی هم به دنبال این حملات با شلیک پدافند سوریه سرنگون شد. ایران پرواز هواپیمای بدون سرنشینش در سوریه را تکذیب کرده است.
ریک تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در سفر خاورمیانه‌ای خود امروز دوشنبه با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر دیدار خواهد کرد. این دیدار سه روز پس از آغاز عملیات گسترده ارتش مصر علیه گروه داعش در صحرای سینا، صحرای غربی و دلتای مصر صورت می‌گیرد. یک روز پیش از سفر ریک تیلرسون پس از رهگیری یک پهپاد منتسب به ایران در حریم هوایی اسرائیل، این کشور موجی از حملات هوایی را در خاک سوریه به انجام رساند و پس از آن یک فروند F-16 متعلق به نیروی هوایی اسرائیل با شلیک پدافند سوری سرنگون شد. وزیر خارجه آمریکا قرار است در جریان سفر به خاورمیانه از کویت، لبنان و اردن نیز دیدار کند. ترکیه آخرین مقصد آقای تیلرسون در این سفر از خاورمیانه خواهد بود. مقام‌های آمریکایی روز جمعه اذعان کردند که ریک تیلرسون احتمالاً گفتگوهای دشواری را به ویژه با مقامات ترک در پیش رو خواهد داشت.
رسیب گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 27 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و زنجان با حداقل دمای 3 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. از اوایل امروز دوشنبه سامانه بارشی از سمت شمال غرب و غرب وارد کشور میشه. این سامانه در شمال غرب غرب دامنهای زاگرس مرکزی، دامنهای جنوب البرز مرکزی و از اواخر وقت در سواحل شمالی و شمال غرب ایران سبب بارش باران و برف خواهد شد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای، هر روز مزدورانت آزادی خواهان را با اجازه شخص شما در زندان‌ها زیر شکنجه می‌کشند و بعدها می‌گویید زندانی معتاد بوده و خودکشی کرده. حال نیست دکتر کاووس سید امامی فعال محیط زیست را در زندان زیر شکنجه کشتند و میگویید که خودکشی کرده. خب بفرمایید برای ایشان که معتاد نبوده چه سوژه و داستانی میخواهید سرهم بکنید؟ شما حتی به اندازه داعش یا جسارت راستگو نیستید، چون که هموطن ایرانی را زیر شکنجه برای گرفتن اعترافات غیر واقعی میکشید و با انگ زدن جاسوس بودن و معتاد بودن و غیره میخواهید جنایت خود را لاپوشالی کنید. واقعا تا کی میخواهید به این جنایت ضد بشری خود ادامه دهید؟
آقای روحانی، حرفهای خوبی که میزنی علی ظاهر، اگر خدعه میکنی چنین حرفهایی نزن. چنین حرفهایی که فریب دهنده مردم هست نزن. اگر واقعیت میزنی بگو پاش باشد، اگر نه نگو که نگو که نگو که نگو.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
کمپین حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه قوه قضاییه را مسئول مرگ کاووس سید امامی شهروند ایرانی کانادایی دانست و خواستار تحقیق سازمان ملل در مورد مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با روزنامه هیوم چاپ اسرائیل درباره علاقمندی اسرائیل و فلسطینی‌ها به صلح ابراز تردید کرد. جنرال مک مستر مشاور امنیت ملی آمریکا روز یک شنبه با ابراهیم کالین سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره تنش‌های موجود در منطقه دیدار کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید اصلاح برنامه جامع اقدام مشترک برجام امری غیر ممکن است. یک هواپیمای مسافربری روسیه لحظاتی پس از بلند شدن از روی باند فرودگاهی در مسکو سقوط کرد. گزارش شده که 71 مسافر و خدمه هواپیما کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور به گفته او ضربات سنگینی به نیروهای ایرانی و سوری در خاک سوریه زده است. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران صبح روز یک شنبه در سن 66 سالگی درگذشت. به گزارش رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد خانم جهانگیر به دلیل سکته قلبی درگذشته است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه سفر منطقه‌ای خود را با ورود به مصر آغاز کرد.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از قهرمانی فوتسال ایران در آسیا تا عنوان سومی هاکی داخل سالن ایران در جام جهانی.
شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. تیم ملی فوتسال ایران برای 12th بار قهرمان آسیا شد. در رقابت‌های آسیایی که به میزبانی تایپه برگزار شد، فوتسالیست‌های ایرانی بعد از غلبه بر ازبکستان به فینال رسیدن. در دیدار نهایی هم 4-0 ژاپن از پیش رو برداشتن. خیلی سخته که در رشته‌ای مثل فوتسال یک تیم گل نخوره در جریان بازی حتی مقابل تیم‌های ضعیف. اما خط دفاعی ایران بی نقص عمل کرد. به طور کلی سازمان دفاعی ایران فوق‌العاده خوب ظاهر شد و تونستند تمام موقعیت‌های ژاپن رو بی اثر کنند و برای 12th بار ایران قهرمان شد، در حالی که حسین طیبی هم به عنوان آقای گل مسابقات معرفی شد و علی اصغر حسن‌زاده هم کامل‌ترین بازیکن این دوره از رقابت‌ها. حسن‌زاده‌ای که تا به حال 3 مرد سال فوتسال آسیا شده. به این ترتیب شاگردان آقای ناظم الشریعه مسابقات رو با تصاحب تمام افتخارات ممکن به پایان رسوندن. اما یه افتخار بین المللی دیگه برای ورزش ایران مسابقات هاکی جام جهانی داخل سالن در برلین آلمان. هاکی بازان ایرانی تونستند روی سکوی سوم مسابقات بیستن بعد از اینکه در دیدار نیمه نهایی مقابل آلمان شکست خوردن. در بازی رده بندی استرالیا رو از پیش رو برداشتن و به مقام سوم این دوره از رقابت‌ها دست پیدا کرد. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز برای باشگاه‌های ایرانی رسماً آغاز میشه. ذوب‌آهن مقابل الدحیل قطر قرار می‌گیره. صدرنشین لیگ قطر تراکتورسازی هم بعد با الاهلی عربستان بازی کنه. دو بازی بسیار سخت برای نمایندگان ایران. پرسپولیس و استقلال هم فردا به مسافه رقبای خودشون میرن در این دوره از رقابت‌ها. اما خبر آخر فوتبال در اروپا و نمایندگان ایرانی. شالوا با کاوه رضایی مقابل دوکرن به تساوی 1-1 رسید. کاوه رضایی باز هم حضور کامل و موفقی در ترکیب تیم خودش داشت. تیم اولمپیاکوس با 1 بازی دیگه در واقع نتونستند اونا به موفقیت برسند و نوار عدم موفقیت اولمپیاکوس تداوم پیدا کرد، این بار مقابل تیم آتومیتوس. اما در حضور کامل احسان حاجی‌صفی و کریم انصاری فرد یک اتفاق مهم گلزنی احسان حاجی‌صفی بود در اولین بازی در رقابت‌های سوپر لیگ. اولین گلش هم به ثمر رسوند در لحظات آخر بازی. حاجی‌صفی باعث شد بازی به تساوی بکشه، گرچه خب به منزله شکست قلمداد میشه برای تیم اولمپیاکوس، اما برای حاجی‌صفی یک اتفاق بسیار خوب بود. تیم آیک هم موفق شد از تریپولیس و با یک گل از پیش رو برداره در حضور کامل مسعود شجاعی، که با این پیروزی هم بازیان مسعود شجاعی به صدر جدول سوپرلیگ یونان صعود کردن. روز خوبی در پیش داشته باشید تا فردا.
خب مراسم اختتامیه 36مین جشنواره فیلم فجر شب گذشته در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد. برای آنچه که در جشنواره گذشته و بررسی اونچه که در جشنواره گذشته همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، چه شاخصه‌هایی داشت جشنواره فجر و ببیجه این اختتامیه‌ای که برگزار شد شب گذشته؟
بله، خب جشنواره فجر می‌دونیم که درست مثل خود جمهوری اسلامی اوجی داشت، یه از سالهایی بود که خیلی مورد توجه بود، فیلم‌های خوبی هم میمد بعضی موقع، بعد خود انتخاب‌ها، بعد خود جایزه دادن‌ها هیجان برانگیز بود. بسیار خصوصیت یک جشنواره داشت، حالا در حد محدوده ایرانی، اما بعد به تدریج این جشنواره هی مکتبی تر شد، سیاسی تر شد و همینطور افت کرد و الان دیگه تقریبا به یه چیزی تبدیل شده، به یک واقعه جنبی تبدیل شده. یعنی شما نه تأثیری بر سینما میگذارد، نه هم اون هیجانی که قبلا میومد در میون جوانها و سینما دوستا رو برمی‌انگیزه. حتی خود رسانه‌های جمهوری اسلامی هم دیگه توجه چندانی بهش نمی‌کنن. دلیلش هم این هستش که اینا هی اومدن در انتخاب فیلم‌ها به اصطلاح موارد مکتبی رو در نظر گرفتن، بعد در جایزه دادن هم همینطور. حالا در دوره آقای روحانی سیاست اعتدالی رو به کار میگیرن، یعنی از یک طرف به اون فیلم هایی که نهادهای پرقدرت به اصطلاح از اونها حمایت میکنن، مثل فیلم به وقت شام و تنگه ابو، که حالا هر دو سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی گرفتن، چون مثل این که هر دو اون نهادها به مال سپاه بودن و تهیه کننده ها و خیلی قدرتمندن. ضمن این که خب آقای حاتمی کیا ما میدونیم یک زمانی که از خلاق‌ترین کارگردان های ایران بوده، فیلم درخشان آژانس شیشه ای رو ساخته، اما حالا این فیلم بیشتر جنبه تبلیغاتی داره، حتی این خبر بسیار در جلسه مطبوعاتی هم مطرح شد. منظورم این هستش که به تدریج این در واقع سیاستی که دولت روحانی به کار میگیره همون اعتدال هست، یعنی به اون نهادهای پرقدرت جایزه بدیم که اونا راضی بشن، بعد یه سری جایزه های بی اهمیت تر رو هم بین مثلا نهادهای دیگه تقسیم کنیم، مثلا اون باندی که خانه سینما ازش حمایت میکنه یا اونی که نمیدونم فلان جنا ازش حمایت میکنه، در واقع یک معامله سیاسی به اصطلاح میان مایه‌ای برقرار شده و این میشه بگیم مشخصه اصلی جشنواره است.
آقای عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه شب گذشته پیام رئیس جمهوری حسن روحانی رو قرائت کرد که خیلی هم طولانی بود، در این رابطه صحبتی داریم؟
بله، خود اونجا هم خیلی خسته کننده بود، نوشتن هم خبرگزاری ها. عرض کنم که ما زمانی که بچه محصل بودیم، شاید نسل جدید براشون چیز عجیب باشه این که من میگم، ما اون موقع کسایی بودن مثل من انشا خوب می نوشتن. ما دو تا مقدمه می نوشتیم، پول می گرفتیم از بچه ها. این دو تا مقدمه یکیش درباره طبیعت بود، یکیش هم درباره این که جامعه مثل ماشین هست، همه چیز باید هماهنگ باشه و اینا، درباره موضوعات اجتماعی. موضوعات هم که معمولا میمد دو نوع بود، یا طبیعت بود یا توصیف طبیعت بود، یا این مقدمه می خورد به همه. حالا این آقای روحانی هم یه نطقی داره که در هر موقعی که مجمع نویسندگان باشه یا نمیدونم هنر مرخوران تو هر چیزی که به هنر و فرهنگ مربوط باشه اون نطقه رو میخونه، اون نطقه نویسه مثل که قدرت ابتکار نداره دیگه. بعد مطلب به جای سینما شما میتونید شعر بذارید، مثلا تو همین سخنرانی که خیلی هم طولانی بوده گفته که بله خب سینما بسیار چیز مهمی هستش، چون که خب میشه بگی شعر هم چیز مهمی هست، نمیدونم داستان هم چیز مهمی هست. بعد گفته که نمیدونم در سینما باید فرهنگ دینی و ملی و مسائل ایران مطرح بشه، خب در داستان هم باشه مطرح بشه، یا مثلا چه میدونم باید شادمانی به وجود بیاد، جامعه باید شاد باشد، ما باید سهمی از فرهنگ جهانی بگیریم در سینما. حالا سینما ایران خودش مشتری ایران نمیتونه جلب کنه، قرار به فرهنگ جهانی رسد بازار جهان رو هم بگیره. بعد گفته اشتغال زدایی بکنه، اشتغال زدایی بکنه سینما، نمیدونم نشاط و امید در جامعه وجود بیاره، حفظ ثبات اجتماعی بکنه. خلاصه یه مجموعه حرفایی که میگن در هر موردی میشه زد، کلیاتی است بی اهمیت و بخسته کننده. شاید یکی از جالب ترین مسائلی که در اختتامیه رخ داد اعتراض آقای خاتمی کیا بود به تلویزیون. او گفتش که من جملش این بود، من فیلمساز وابسته هستم و سرباز این نظامم و فیلمم از همین زاویه میسازم. و بعدم به تلویزیون اعتراض کرد که چرا موقعی که فیلم مثلا برای بحث فیلم هاش هست طرفداران فیلم رو دعوت نمیکنه. و بعد مثلا این اعتراضات مثلا شاید حادثه برانگیزترین بحث اختتامیه این اعتراض بود که در واقع اعتراضی هم هستش که با توجه به جایزه‌ای که میگیره چندان وارد نیست.
بله ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
بله این هم از گفتگو با فرج سرکوی در مورد جشنواره فجر.
میدی چه خبر داری از جشنواره؟ ظاهرا این جایزه ابراهیم حاتمی کیا خیلی پرحاشیه بوده دیشب.
بله آقای حاتمی کیا همونطور که دیدین فرج آقای سرکوی هم اشاره کردش خیلی برافروخته و عصبانی و اینها بودن. یک لفظی رو به کار برده بود مرحوم علی معلم سال 92 در مورد ابراهیم حاتمی کیا، وقتی که تو اون سال توی جشنواره فجر فیلم چه رو داشت ابراهیم حاتمی کیا و یه همچین رفتاری، حالا توضیح میدم که چگونه از خودش نشون داد. آقای علی معلم گفته بود که ابراهیم حاتمی کیا بچه لوس سینمای ایرانه که با وجود بهره‌مندی همیشگی از همه امکانات همیشه در حال شکایت کردنه. ابراهیم حاتمی که توی جشنواره امسال در مراسم اختتامی اشاره کرد که من فیلمساز وابسته به نظامم. نکته جالب اینه که سال 92 وقتی آقای حاتمی که فیلم چه رو در جشنواره فجر داشت و فیلمش در اختتامیه هم 5 تا یا 6 تا سیمرغ بلورین گرفت، البته توی رشته های فنی نه رشته های اصلی فیلم و کارگردانی، توی اختتامیه حاضر نشد و یک جایزه با نگاه ملی قرار بود که به این فیلم داده بشه. بعدن چند روز بعد از اختتامیه آقای حاتمی کیا توی دانشگاه تهران یه سخنرانی کرد و اعلام کرد که میخواستن من توی این جشنواره حضور پیدا کنم تا از دست رئیس جمهور به هم جایزه بدن و منو فیلمساز وابسته به نظام معرفی کنن. حالا جالبه که به صراحت خودشون اعلام میکنن که من فیلمساز وابسته به نظام.
آدم ها عوض میشه.
بله
برنده های جایزه دیشب رو
بازیگری که خیلی هم حاشیه داشتش اشاره
نقش اول زن سارا بهرامی برای فیلم دارکوب بوده، در مورد این هستش. بازیگر نقش اول مرد امیر جدیدی برای فیلم تنگی ابوغریب و عرق سرد، بازیگر نقش دوم زن سحر دولتشاهی برای فیلم چهارراه استانبول و بازیگر نقش دوم مرد جمشید هاشمپور برای فیلم دارکوب.
آره خیلی این بازیگریام چه موقع نامزد اعلام کردن و چه موقع جایزه دادن حساسیت برانگیز بود. دو تا نقش یک زن اعلام کردن برای فیلم دارکوب، مهناز افشار و سارا بهرامی، که خیلی انتقاد داشتم اگه میشه یه فیلم دو تا بازیگر نقش یک داشته باشه، که سرانجام هم به سارا بهرامی رسیدش. از فیلم عرق سرد کل بازیگرای فیلم کاندید شده بودن، سه تا نقش دو و دو تا نقش یک، که دست آخر امیر جدیدی و سحر دولتشاهی باز هم مشترک، یعنی امیر جدیدی مشترک برای تنگه ابوغریب و عرق سرد جایزه گرفت نقش یک مرد، و همونطور که گفتی سحر دولتشاهی مشترک برای عرق سرد و چهارراه استانبول. خیلی خواستن که همه راضی باشن توی اختتامیه جشنواره.
این مدل سابقه داشته قبلا یا نه؟
اینجوری که به سابقه داشته ولی نه به این شدت و حدت. این که دو تا سیمرغ بدن تو بخش کارگردانی مثلا به هم به ابراهیم حاتمی کیا هم به بهرام توکلی، این که دو تا سیمرغ بدن تو بخش فیلمنامه به هم به کامبوزی و پرتوی هم به هومن سیدی، یه سیمرغ نگاه ملی دادن، یه سیمرغ جایزه ویژه هیئت داوران دادن، خواستن که همه راضی باشن. با این وجود تاش هومن سیدی اومد اعتراض کرد که انگار جشنواره داشته اختتامیه یه جای دیگه برگزار می‌شده، ابراهیم حاتمی کیا اومد اعتراض کرد و خلاصه با اینکه خواست همه راضی باشن تقریبا نصف سال ناراضی بودن از جوایز و اتفاقاتی که افتاد در جشنواره فجر. یه نکته دیگه راجع به جمشید هاشمپور، بعد از بیش از 3 یا 4 دهه بازیگری موفق شد که یک سیمرغ بلورین سرانجام به خونه ببره، خودش البته حضور نداشت. و نکته جالب اینه که برای فیلم‌های گذشته‌اش فیلم‌های خیلی بهتری بازی کرده بود جمشید هاشمی‌پور که لایق بود جایزه رو بگیره، ولی خب قسمت بود که برای فیلم دارکو بالاخره سیمرغ رو دریافت کنه. ساعت 7:30 دقیقه بیننده و شنونده رادیو فردا هستین، دعوت می‌کنم که در بخش دوم هم همچنان با ما باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شما که همراه ما شدید. دوباره با شما خواهیم بود با خبرها.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر خواستار تحقیق سازمان ملل در مورد مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران شد.
دونالد ترامپ درباره علاقه مندی اسرائیل و فلسطینی‌ها به صلح ابراز تردید کرد.
وزیر خارجه روسیه می‌گوید اصلاح توافق هسته‌ای با ایران غیر واقع بینانه است.
کمپین حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه قوه قضاییه را مسئول مرگ کاووس سید امامی شهروند ایرانی کانادایی دانست و خواستار تحقیق سازمان ملل در مورد مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران شد. کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست حدود 2 هفته پیش به همراه چند نفر دیگر از فعالان محیط زیست بازداشت شد و دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی روز یکشنبه علت مرگ وی را خودکشی اعلام کرد. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
باز هم خبر خودکشی یک زندانی در زندانهای ایران و این بار کاووس سید امامی، استاد جامعه شناسی و فعال محیط زیست که بعد از 2 هفته بازداشت از سوی نیروهای امنیتی در زندان جان سپرد. خبری که عصر شنبه در شبکه‌های اجتماعی و به نقل از خانواده این زندانی منتشر شد و خیلی زود واکنش‌های بسیاری برانگیخت، تا اینکه دیروز یک شنبه چندین تشکل علمی و برخی افراد درباره مرگ مشکوک کاووس سید امامی و همینطور بازداشت تعدادی دیگر از فعالان محیط زیست از جمله کاوه مدنی معاون سازمان حفاظت محیط زیست، هومن جوکار مدیر پروژه یوز آسیایی و مراد تاهباز فعال محیط زیست و میراث فرهنگی اظهار نظر کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان به چنین اتفاقهایی شدند. اسماعیل کهرم استاد دانشگاه و از مسئولان پیشین سازمان حفاظت محیط زیست در دولت اول حسن روحانی درباره موج برخورد با برخی فعالان محیط زیست به رادیو فردا میگوید
2 هفته یا 3 هفته قبل برخی از مقامات که بنده دقیقاً نمیدونم کی بودن اینها اظهار داشتن که کارشناسا و خبرنگارا از پرداختن به مصیبت‌های محیط زیستی مثلا مثل خشکسالی مانند آلودگی هوا مانند ریزگردها خودداری بکنن و یواش یواش این گونه مطالب رفتن جزء مطالبی که نباید راجعشون صحبت بشه. بنده حدس می‌زنم این رو گفتن به خاطر اینکه شاید حمله بر سیاه نمایی و بعد شروع شد این دستگیری ها.
دیروز همچنین 4 انجمن علمی و فرهنگی در نامه‌ای سرگشاده از حسن روحانی رئیس جمهوری خواستند تا نهادهای مسئول در مرگ کاووس سید امامی فعال محیط زیست را ملزم به پاسخگویی کنند. انجمن علوم سیاسی، انجمن جامعه شناسی، انجمن مطالعات صلح و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در نامه سرگشاده خود به حسن روحانی نوشتند که تداوم نگاه امنیتی به نهادهای آموزش عالی و فعالیت‌های علمی و بی‌توجهی به قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به آیین دادرسی با شعارهای حسن روحانی همخوانی ندارد. این در حالی است که یک شنبه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با تایید مرگ کاووس سید امامی در زندان گفت که بازداشت شدگان اخیر در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی به آنچه او جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده در حوزه‌های استراتژیک نامید اقدام می‌کردند. دادستان تهران تایید کرد که آقای سید امامی یکی از این بازداشت شدگان بوده و مدعی شد که او خودکشی کرده است. از سوی دیگر اما محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ایران در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که بازداشت شدگان سیاسی نبودند و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده هم نداشتند. معصومه ابتکار رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست و محمود صادقی دیگر نماینده مجلس نیز درباره بازداشت گروهی از فعالان تشکل‌های محیط زیستی ابراز نگرانی کردند و آقای صادقی در حساب کاربری توییتر خود نوشت که دلیل مرگ مشکوک کاووس سید امامی در زندان را از مسئولان زیربط جویا شده اما پاسخ درستی دریافت نکرده است. در همین حال روز گذشته کمپین حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه قوه قضایی جمهوری اسلامی را مسئول مرگ کاووس سید امامی، شهروند ایرانی کانادایی دانست و خواستار تحقیق سازمان ملل و نهادهای بین المللی درباره مرگ‌های مشکوک در زندان‌های جمهوری اسلامی شد. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر مقیم آمریکا، درباره مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها به رادیو فردا میگوید:
میتونم حداقل اسم 25 نفر رو که فقط در دو دهه گذشته در زندان درگذشتن در مرگ‌های مشکوک، از زهرا کاظمی، اکبر محمدی، ولی الله فیض مهدوی، زهرا بنی یعقوب و و و تعداد بسیاری از اونها رو اسم ببریم که هیچ وقت مرگ اونها پیگیری نشده و دلیل فوت اونها معین نشده.
در یک ماه اخیر و به ویژه بعد از اعتراض‌های سراسری دی ماه ایران، خبر مرگ مشکوک چند زندانی امنیتی و سیاسی در زندان‌ها که خودکشی عنوان شد منتشر شده است. خبرهایی که بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی داشته است.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت فلسطینی‌ها به دنبال صلح نیستند. آقای ترامپ در گفتگو با روزنامه اسرائیلی با اشاره به مسئله صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها تاکید کرد مطمئن نیست اسرائیلی‌ها هم به دنبال صلح با فلسطینی‌ها باشند. آقای ترامپ گفته است در حالی که مناسبات میان آمریکا و اسرائیل در سطحی عالی قرار دارد، صلح با فلسطینی‌ها این مناسبات را بهتر خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا شهرک سازی اسرائیلی‌ها را مانعی برای پیشبرد مسئله صلح دانسته و گفته است اسرائیلی‌ها نیز در زمینه شهرک سازی باید مراقب باشند. از زمان به رسمیت شناختن اورشلیم بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی واشنگتن در روز 15 آذر، روابط آمریکا و تشکیلات خودگردان فلسطینی به سردی گراییده است. خب همونطور که گفته شد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده فلسطینی‌ها در حال حاضر به دنبال صلح نیستن، اما همزمان او مطمئن نیست که اسرائیل هم به صلح با فلسطینی‌ها علاقه‌مند باشه. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مرشد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، چه ارزیابی دارین شما از موضع جدید آقای ترامپ؟
عرض کنم که موضع آقای ترامپ در رابطه با فلسطینی ها که به هر حال هیچ گونه جای شوکه شدن نداشته. میدونیم که ایشون هم در کارزار انتخاباتی خیلی به فلسطینی ها انتقاد کرد و بعد هم که مسئله انتقال سفارت به اورشلیم به وجود اومد و همچنین برای تنبیه فلسطینی ها که گفت که کمک مالی بهشون نمی کنم و اینکه رهبران فلسطینی حاضر نشدن با معاون رئیس جمهور ملاقات بکنن، ایشون رو خیلی ناراحت کرد. تنها جنبه‌ای که شاید بشه گفت جدید بود در این صحبت ایشون این بود که اعلام کردن که اسرائیلی‌ها هم علاقه چندانی به صلح ندارن، که به نظر میاد بیان واقعیتی است ولی تا به حال این شکلی بیان نشده بود.
خب این موضع آقای ترامپ در عمل چه تأثیری میتونه بر فرایند صلح بین اسرائیل و فلسطین بر جای بگذاره؟
به نظر من اولا که ما واقعا با یه فرایند صلح روبرو نیستیم. من اسم اینو میذارم یک فرایند طلاق که خیلی هم طلاق سختی هست. وکلای دو طرف دارن با هم دیگه چانه میزنن سر مسائلی که در این وسط مربوط است، حالا در رابطه با شرایط جدایی و غیره. و واقعیتش این است که با وجود اینکه آقای ترامپ داماد خودشون رو مسئول صلح میان عرب و اسرائیل کرده بود، ایشون در این یک سالی که گذشته هیچ گونه طرحی رو نتونسته ارائه بده که با موافقت دو طرف روبرو بشه. بنابراین اذعانشون فکر میکنم به یک شکلی هم بیان این هست که فعلا چیزی در چنته برای ارائه ندارن که بخوان این دو طرف رو، این دو گروه رو به سر میز مذاکره برگردونن. و واقعیتش این هم هست که دولت کنونی آقای نتانیاهو یکی از دست راستی در این دولت‌هایی است که ما در تاریخ اسرائیل دیدیم و واقعا هیچ گونه علاقه‌ای به مذاکره با فلسطینی‌ها نداره. و همونجوری که گفتم از سوی دیگر شرط و شروطی هم که گذاشته شده، چه از طرف اسرائیل چه از طرف آقای ترامپ مبنی بر انتقال سفارت، هیچ رهبر فلسطینی رو هم قادر نخواهد کرد که در این مقطع زمانی حاضر بشه بیاد پای میز مذاکرات صلح بنشینه. بنابراین ما با این وضعیت موجود روبرو هستیم.
ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
با تشکر از شما.
ادامه خبرها. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید اصلاح برنامه جامع اقدام مشترک برجام امری غیر ممکن است. وزیر خارجه روسیه روز یکشنبه در کانال تلویزیونی روسیه یک تاکید کرد آمریکا بیش از آن که توافق هسته‌ای با ایران را نفی کند در پی تغییر شکل آن است که به گفته وی امری کاملا غیر واقعی است. ایران، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان در تیر ماه سال 94 بر سر حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران و برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران به توافق رسیدند. ایران در چارچوب این برنامه پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق توصیف کرده و خواستار اصلاح آن شده است. آقای ترامپ همچنین گفته است ایران با ادامه برنامه موشکی خود و فعالیت‌های به گفته وی بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه خاورمیانه به روح برجام وفادار نبوده است. ایران این اتهام را رد می‌کند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور به گفته او ضربات سنگینی به نیروهای ایرانی و سوریه‌ای در خاک سوریه زده است. به گزارش رویترز آقای نتانیاهو روز یکشنبه در آغاز نشست کابینه اسرائیل گفت که سیاست جنگی این کشور در برخورد با هر کسی که به گفته او قصد آسیب به اسرائیل را داشته باشد تغییری نکرده است. ساعتی پیش از اظهارات نخست وزیر اسرائیل، وزیر اطلاعات این کشور هم گفته بود که حملات هوایی اخیر به نقاطی در سوریه پیام روشنی به ایران در به گفته او تحمل نشدن حضورهای نظامیش در همسایگی اسرائیل داده است. اسرائیل میگوید به دنبال پرواز یک پهپاد ایرانی بر فراز بلندی‌های جولان به چندین نقطه در خاک سوریه حمله کرده است. یک جنگنده اسرائیلی هم به دنبال این حملات با شلیک پدافند سوریه سرنگون شد. ایران اما پرواز هواپیمای بدون سرنشینش در سوریه را تکذیب کرده است.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در سفر خاورمیانه خود امروز دوشنبه با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر دیدار خواهد کرد. این دیدار سه روز پس از آغاز عملیات گسترده ارتش مصر علیه گروه داعش در صحرای سینا، صحرای غربی و دلتای مصر صورت می‌گیرد. یک روز پیش از سفر رکس تیلرسون پس از رهگیری یک پهپاد منتسب به ایران در حریم هوایی اسرائیل، این کشور موجی از حملات هوایی را در خاک سوریه به انجام رساند و پس از آن یک فروند F-16 متعلق به نیروی هوایی اسرائیل با شلیک پدافند هوایی سوریه سرنگون شد. وزیر خارجه آمریکا قرار است در جریان سفر به خاورمیانه از کویت، لبنان و اردن نیز دیدار کند. ترکیه آخرین مقصد آقای تیلرسون در این دور از سفر خاورمیانه وی خواهد بود. مقام‌های آمریکایی روز جمعه اذعان کردند که رکس تیلرسون احتمالاً گفتگوهای دشواری را به ویژه با مقامات ترک در پیش رو خواهد داشت.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای روحانی، همه پرسی با بودن رژیم ولایت فقیه صحتش امکان پذیر نیست، چون مردم به تقلب رأی صندوق‌های شما خوب آشنا شدن و می‌دونن تحت نظر سازمان‌های بین‌المللی همه پرسی قابل قبول مردم خواهد بود و در غیر این صورت با بودن این رژیم امکان پذیر نیست.
جریان ایران ما شده است مثل ضحاک ماردوش. ضحاک ماردوش مغز جوانان را میخورد، ایران حال جوانان را میبرد در زندان، میکشد، میگوید خودکشی کرده است.
سقوط یک هواپیمای مسافربری آنتونوف 148 در مسکو که بیش از 70 نفر کشته داده، هشداری هست به مسئولینی که در روزهای اخیر زمزمه نبودن پول و بودجه برای خریدن هواپیمای مدرن و ایمن بوئینگ و ایرباس هستند و شاید خیال اینها از خرید این هواپیمای بسیار خطرناک روسی بالاخره عوض بشه و نظرشون برگرده و این خیال رو از سرشون بیرون کنن که مردم ایران سوار این قبیل هواپیما نخواهند شد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
خب مراسم اختتامیه 36 جشنواره فیلم فجر شب گذشته در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد. برای آنچه که در جشنواره گذشته و بررسی اونچه که در جشنواره گذشته همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، چه شاخصه هایی داشت جشنواره فجر و به ویژه این اختتامیه‌ای که برگزار شد شب گذشته؟
بله، خب جشنواره فجر می‌دونیم که درست مثل خود جمهوری اسلامی اوجی داشت، یه از سالهایی بود که خیلی مورد توجه بود، فیلم‌های خوبی هم میمد بعضی موقع، بعد خود انتخاب‌ها، بعد خود جایزه دادن‌ها هیجان برانگیز بود. بسیار خصوصیت یک جشنواره داشت، حالا در حد محدوده ایرانی. اما بعد به تدریج این جشنواره هی مکتبی تر شد، سیاسی تر شد و همینطور افت کرد و الان دیگه تقریبا به یه چیزی تبدیل شده، به یک واقعه جنبی تبدیل شده. یعنی شما نه تأثیری بر سینما میگذارد نه هم اون هیجانی که قبلا میومد در میون جوانها و سینما دوستا رو برمی‌انگیزه. حتی خود رسانه‌های جمهوری اسلامی هم دیگه توجه چندانی بهش نمی‌کنن. دلیلش هم این هستش که اینا هی اومدن در انتخاب فیلم‌ها به اصطلاح موارد مکتبی رو در نظر گرفتن، بعد در جایزه دادن هم همینطور. حالا در دوره آقای روحانی سیاست اعتدالی رو به کار میگیرن، یعنی از یک طرف به اون فیلم هایی که نهادهای پرقدرت به اصطلاح از اونها حمایت میکنن، مثل فیلم به وقت شام و تنگه ابو که حالا هر دو سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی گرفتن، چون مثل این که هر دو اون نهادها به مال سپاه بودن و تهیه کننده ها و خیلی قدرتمندن. ضمن این که خب آقای حاتمی‌کیا ما میدونیم یک زمانی که از خلاق‌ترین کارگردان های ایران بوده، فیلم درخشان آژانس شیشه‌ای رو ساخته. اما حالا این فیلم بیشتر جنبه تبلیغاتی داره، حتی این خبر مثلا در جلسه مطبوعاتی هم مطرح شد. منظورم این هستش که به تدریج این در واقع سیاستی که دولت روحانی به کار میگیره همون اعتدال هست، یعنی به اون نهادهای پرقدرت جایزه بدیم که اونا راضی بشن، بعد یه سری جایزه های بی اهمیت تر رو هم بین مثلا نهادهای دیگه تقسیم کنیم، مثلا اون باندی که خانه سینما ازش حمایت میکنه یا اونی که نمیدونم فلان جنا ازش حمایت میکنه. در واقع یک معامله سیاسی به اصطلاح میان مایه برقرار شده و این میشه بگیم مشخصه اصلی جشنواره است.
آقای عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه شب گذشته پیام رئیس جمهوری حسن روحانی رو قرائت کرد که خیلی هم طولانی بود، در این رابطه
بله. صحبتی داریم. بله، خود اونجا هم خیلی خسته کننده بود، نوشتن هم خبرگزاری ها. عرض کنم که ما زمانی که بچه محصل بودیم، شاید نسل جدید براشون چیز عجیب باشه این که من میگم، ما اون موقع کسایی بودن مثل من انشا خوب مینوشتن، ما دو تا مقدمه می نوشتیم پول می گرفتیم از بچه ها. این دو تا مقدمه یکیش درباره طبیعت بود، یکیش هم درباره این که جامعه مثل ماشین هست، همه چیز باید هماهنگ باشه و اینا، درباره موضوعات اجتماعی. موضوعات هم که معمولا می اومد دو نوع بود، یا طبیعت بود یا توصیف طبیعت بود، یا این مقدمه می خورد به همه. حالا این آقای روحانی هم یه نسخی داره که در هر موقعی که مجمع نویسندگان باشه یا نمیدونم هنرمند هنر تو هر چیزی که به هنر و فرهنگ مربوط شه اون نطقه رو میخونه، اون نطقه نویسه مثل که قدرت ابتکار نداره دیگه. بعد متأ به جای سینما شما میتونید شعر بذارید. مثلا تو همین سخنرانی که خیلی هم طولانی بوده گفته که بله خب سینما بسیار چیز مهمی هستش، چون که خب میشه بگی شعر هم چیز مهمی هست، نمیدونم داستان هم چیز مهمی هست. بعد گفته که نمیدونم در سینما باید فرهنگ دینی و ملی و مسائل ایران مطرح بشه. خب در داستان هم باشه مطرح بشه، یا مثلا چه میدونم باید شادمانی به وجود بیاد، جامعه باید شاد باشد، ما باید سهمی از فرهنگ جهانی بگیریم در سینما. حالا سینما ایران خودش مشتری ایرانی نمیتونه جذب کنه، الان فرهنگ جهانی بازار جهان رو هم بگیره. بعد گفته اشتغال زدایی بکنه، اشتغال زدایی بکنه سینما، نمیدونم نشاط امید در جامعه وجود بیاره، حفظ ثبات اجتماعی بکنه. خلاصه یه مجموعه حرفایی که میگن در هر موردی میشه زد، کلیاتی است بی اهمیت و بی‌خسته کننده. شاید یکی از جالب ترین مسائلی که در اختتامیه رخ داد اعتراض آقای حاتمی کیا بود به تلویزیون. او گفتش که من جملهش این بود، من فیلمساز وابسته هستم و سرباز این نظامم و فیلمم از همین زاویه میسازم. و بعدم به تلویزیون اعتراض کرد که چرا موقعی که فیلم مثلا برای بحث فیلمهاش هست طرفداران فیلم رو دعوت نمیکنه. و بعد به اصطلاح این اعتراضات به اصطلاح شاید حادثه برانگیزترین بحث اختتامیه این اعتراض بود که در واقع اعتراضی هم هستش که با توجه به جایزه‌ای که میگیره چندان وارد نیست.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
سرخط خبرها. کمپین حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه قوه قضاییه را مسئول مرگ کابوس سید امامی شهروند ایرانی کانادایی دانست و خواستار تحقیق سازمان ملل در مورد مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با روزنامه هیوم چاپ اسرائیل درباره علاقمندی اسرائیل و فلسطینی‌ها به صلح ابراز تردید کرد. جنرال مک مستر مشاور امنیت ملی آمریکا روز یک شنبه با ابراهیم کالین سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره تنش‌های موجود در منطقه دیدار کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید اصلاح برنامه جامع اقدام مشترک برجام امری غیر ممکن است. یک هواپیمای مسافربری روسیه لحظاتی پس از بلند شدن از روی باند فرودگاهی در مسکو سقوط کرد. گزارش شده که 71 مسافر و خدمه هواپیما کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور به گفته او ضربات سنگینی به نیروهای ایرانی و سوری در خاک سوریه زده است. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر صبح روز یک شنبه درگذشت. به گزارش رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، خانم جهانگیر به دلیل سکته قلبی درگذشت است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه سفر منطقه‌ای خود را با ورود به مصر آغاز کرد.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از قهرمانی فوتسال آسیا در فوتسال ایران در آسیا تا عنوان سومی هاکی داخل سالن ایران در جام جهانی.
شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. تیم ملی فوتسال ایران برای 12th بار قهرمان آسیا شد. در رقابت‌های آسیایی که به میزبانی تایپه برگزار شد، فوتسالیست‌های ایرانی بعد از غلبه بر ازبکستان به فینال رسیدن. در دیدار نهایی هم 4-0 ژاپن از پیش رو برداشتن. خیلی سخته که در رشته مثل فوتسال یه تیم گل نخوره در جریان بازی حتی مقابل تیم‌های ضعیف. اما خط دفاعی ایران بی نقص عمل کرد، به طور کلی سازمان دفاعی ایران فوق‌العاده خوب ظاهر شد و تونستند تمام موقعیت‌های ژاپن رو بی اثر کنند و برای 12th بار ایران قهرمان شد، در حالی که حسین طیبی هم به عنوان آقای گل مسابقات معرفی شد و علی اصغر حسن‌زاده هم کامل‌ترین بازیکن این دوره از رقابت‌ها، حسن‌زاده‌ای که تا به حال 3 مرد سال فوتسال آسیا شده. به این ترتیب شاگردان آقای ناظم الشریعه مسابقات رو با تصاحب تمام افتخارات ممکن به پایان رسوندن. اما یه افتخار بین‌المللی دیگه برای ورزش ایران مسابقات هاکی جام جهانی داخل سالن در برلین آلمان. هاکی بازان ایرانی تونستند روی سکوی سوم مسابقات بیستن بعد از اینکه در دیدار نیمه نهایی مقابل آلمان شکست خوردن. در بازی رده بندی استرالیا رو از پیش رو برداشتند و به مقام سوم این دوره از رقابت‌ها دست پیدا کرد. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز برای باشگاه‌های ایرانی رسماً آغاز میشه. ذوب‌آهن مقابل الدحیل قطر قرار می‌گیره. صدرنشین لیگ قطر تراکتورسازی هم بعد با الاهلی عربستان بازی کنه. دو بازی بسیار سخت برای نمایندگان ایران. پرسپولیس و استقلال هم فردا به مسافه رقبای خودشون میرن در این دوره از رقابت‌ها. اما خبر آخر فوتبال در اروپا و نمایندگان ایرانی. شالوا با کاوه رضایی مقابل دوکرن به تساوی 1-1 رسید. کاوه رضایی باز هم حضور کامل و موفقی در ترکیب تیم خودش داشت. تیم اولمپیاکوس با 1 دیگه در واقع نتونستند اونا به موفقیت برسند و نوار عدم موفقیت اولمپیاکوس تداوم پیدا کرد، این بار مقابل تیم آتومیتوس. اما در حضور کامل احسان حاجی‌صفی و کریم انصاری فرد یک اتفاق مهم، گلزنی احسان حاجی‌صفی بود در اولین بازی در رقابت‌های سوپر لیگ. اولین گلش هم به ثمر رسوند در لحظات آخر بازی. حاجی‌صفی باعث شد بازی به تساوی بکشه، گرچه خب به منزله شکست قلمداد میشه برای تیم اولمپیاکوس، اما برای هاج صفی یک اتفاق بسیار خوب بود. تیم آیک هم موفق شد آستریس تریپولیس رو با یک گل از پیش رو برداره در حضور کامل مسعود شجاعی، که با این پیروزی هم بازیان مسعود شجاعی به صدر جدول سوپرلیگ یونان صعود کردن. روز خوبی در پیش داشته باشید تا فردا.
دوشنبه ها بعدی افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز رویدادها و مناسبت های مقارن با 12 ماه فوریه.
شش سال پیش در چنین روزی خبر درگذشت ویتنی هیوستن از چهره‌های برجسته و پرطرفدار عرصه هنر و سرگرمی منتشر شد. خانم هیوستن به هنگام مرگ تنها 48 سال سن داشت و علت مرگ او خفگی در حمام در پی مصرف مواد مخدر گزارش شده. ویتنی هیوستن یک خواننده، آهنگساز و هنرپیشه اهل آمریکا بود و در طول تاریخ هیچ هنرمند موسیقی زنی به اندازه او به موفقیت‌های هنری و افتخار دست پیدا نکرده. ویتنی هیوستن در آغاز جوانی و در دهه 80 میلادی تونست توجه ها رو به خودش جلب کنه. او از اولین چهره های آمریکایی آفریقایی تبار بود که تونست مرزهای قراردادی نژادی رو در عرصه هنر و سرگرمی در بنورده و تبدیل بشه به چهره محبوب در بین اقشار مختلف و آثارش در رسانه های عام و رایج به شکلی گسترده پخش شه. چهار سال پیش در چنین روزی برای بار اول در بریتانیا نرخ فروش یک آلبوم از مرز 6 میلیون نسخه هم گذر کرد و این آلبوم مجموعه است گلچین از آهنگ‌های برجسته گروه کوین، آثاری از نیمه اول فعالیت‌های این گروه مطرح و پرطرفدار موسیقی راک از ابتدای دهه 70 تا ابتدای دهه 80 میلادی. میشه گفت از هر سه خانواده بریتانیایی یکی صاحب این آلبوم است، آلبومی که پرفروش‌ترین در تاریخ این کشوره. کوین یک گروه راک انگلیسی بود که از سال 70 میلادی فعالیتش را آغاز کرد و تا آغاز دهه 90 میلادی و به هنگام مرگ خواننده و آهنگساز اصلیش فردی مرکوری در اوج بود. گروهی که امروز از برجسته‌ترین های تاریخ موسیقی رایج و فراگیر محسوب میشه.
بله، صبحانه با خبر امروز 23 بهمن ماه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با ما همراه بودید. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی داشته باشید.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.